بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کریم در باب فلسفه ثروت و اقتصاد تعابیری داره که توجه به اونا خیلی نقش داره در تعریف رویکرد اسلامی در اقتصاد، یا اون چیزی که بهش اقتصاد اسلامی میگن. چون اقتصاد اسلامی یا توسعه اسلامی در جهات فنی، ریاضی، تجربیش فرق ذاتی با سایر اقتصادها نداره. تفاوت‌های اصلی برمیگرده یکی به حوزه فلسفه اقتصاد، پیش‌فرض‌هاش، تعریف انسان اقتصادی، و بعد تو عرصه اقتصاد اونجایی که اقتصاد با حقوق و با اخلاق ارتباط پیدا میکنه، در حوزه حقوق اقتصادی و اخلاق اقتصادی و غایت و هدف اقتصاد و توسعه و سازندگی، اونجاست که تفاوت‌های پیدا میشه با چپ و راست. در این تعبیری از امام صادق علیه السلام هست، فرمود که خداوند ثروت رو به طور بالفعل و بالقوه در اختیار شما قرار داد. انما اعطاکم الله هذه الفضول من الاموال، تمام این اموال و ثروت هایی که یا بالفعلا یا بالقوه با کار شما، با علم و کار و تلاش و برنامه‌ریزی باید به فعلیت در بیان، استخراج بشن، احیا بشن، پرورده بشن، مثلا در صنعت و کشاورزی و دامداری و اینها. میفرماید اولا توجه کنید به اینکه اینها اعطاکم الله هست و این تفاوتی است در توسعه و اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی. یعنی تمام اموال و ثروت خام و کار شده، اینها رو عطیه خداوند باید ببینید. خودتون رو مالک مستقل و تام و تمام نبینید و فکر نکنید اتفاقاتی که در حوزه تولید ثروت میفته اینا تماما و فقط محصول کار شما و علم شما و تخصص شماست. ضمن اینکه کار و علم و تخصص شما و خود شما اساساً مخلوقید و عطیه الهی هستید. چون بعضی هم فکر میکنن اگر بشر یک اختراعی، کشفی، ابداعی چیزی کرد در عرصه تکنولوژی یا علم یا عرصه ای، این یه جور رقابت با خداست. در حالی که بشر در هر عرصه علمی و عملی، هر پیشرفت و اختراع و خلاقیتی که بکنه، چون خودش مخلوقه، فعل بشر فعل اللهه، یعنی خلاقیت بشر در واقع جزء خلق الهی است. دیدید بعضیا مثلا فکر میکنن اگر انسان آزمایشگاهی درست شد، یا مثلا آدم آهنی درست شد، آدم ماشینی درست شد، این یه جور رقابت با خداست. میگه خدا انسان خلق کرد، ما هم فلان. فرضاً ما مثلا از طریق سلولای بنیادی اصلا این امکان وجود داره که بشه حتی یک انسان رو هم از طریق سلولای کسی دیگه پرورش داد، یه انسان هم تو آزمایشگاه اصلا متولد بشه. بازم این خلق نیست، خود اینم خلق الهی است. همینطور که تمام فعل بشر فعل خداست و خود بشر اصلا فعل خداست، کسی و چیزی با خدا نمیتونه رقابت بکنه، همه چی مخلوق او، در سایه او و فعل اوست. پیشرفت انسان در هر عرصه ای تجلی های جدیدی است از خلقت الهی. این اولین نکته است که امام صادق علیه السلام میفرمان که تمام ثروت های بالفعل و بالقوه و تمام قدرت هایی که ثروت و قدرتی که تولید میشه به دست شما با علم بشر، به دست بشر، با صنایع بشر، همه اینها اعطاکم الله هست، اینا عطیه خداست. بعد میفرماد تمام اینا فلسفه ای داره که به این فلسفه باید توجه کنید. همه آنچه در اختیار دارید یا می توانید داشته باشید اعطاء خداوند است. برای چی؟ اینجا این فلسفه اقتصاد هدف توسعه، هدف تولید ثروته. لتوجهوها حیث وجهها الله، برای اینکه به تمام این ثروت ها و اموال جهت بدید، اینا رو مدیریت کنید در اون مسیری که خداوند جهت داده و خواست جهت بدید. این میشه فلسفه پیشرفت، توسعه، اقتصاد. مثلا پیشرفت اسلامی و غیر اسلامی، توسعه و تمدن اسلامی و توسعه لیبرال سرمایه‌داری یا مارکسیستی، به لحاظ تئوریک یکی از تفاوت‌های اساسیش، یک تفاوت مهم پیشرفت و توسعه اسلامی و مادی از چه چپش چه راستش همینه که در پیشرفت و تمدن سازی و توسعه اسلامی میگن آقا خداوند برای این عالم فلسفه و هدفی قرار داده، غایتی قرار داده، و برای زندگی انسان، برای خلقت بشر یه هدفی داره. فعل بشر هم فعل خداست و در چارچوب اون هدف باید تعریف بشه. خداوند نسبت به اموال و ثروت شما سکوت نکرده، نسبت به کار، تولید، سازندگی، توسعه، پیشرفت سکوت نکرده. حیث وجه الله، خدا جهت داده، گفته به کدوم سمت ثروت رو به کدوم سمت مدیریت کنیم، برای چی، چه جور. خداوند اینها رو به شما داده برای اینکه اینها رو در همون جهت مصرف کنید، به توجهها تو همون جهت تولید و مصرف و توزیع ثروت بشود. ولم یعتکموها لتکنزوها، اینها رو خداوند به شما نداده است تا اشخاص خاصی، سرمایه‌داران فقط برای خودشون گنج کنند. خداوند طبیعت رو و ثروت‌های بالفعل و بالقوه رو نداده تا ثروت رو راکت کنید، یک گوشه تلمبار کنید، نگرش دارید. اینو خداوند داده تا اولا توجه‌ها، یعنی به جریان بندازید ثروت رو، جریان تولید ثروت، تولید قدرت، توزیع ثروت و مصرفش، و بعد در جهتی که خدا گفته و خواسته مصرف بشه. پس این یک بود، این نگاه به سازندگی و توسعه یک مسئله بسیار مهم. مسئله دیگه در روایت دیگه‌ای از امام صادق علیه السلام، یک کسی گفت آقا اگر کسی ثروتی داره و مالی داره در اختیارشه، دلش نمیخواد ثروت رو به کار بندازه و زیاد کنه و درست مدیریت کنه، اصلا دلش میخواد بذاره اینو از بین بره، مال خودشه، حق داره. امام صادق فرمودن که نه، حق نداره، چون هیچ چیزی ذاتن و تماما مال شما نیست، اینا همه حقیقتا هم اونا هم خود شما ملک خدایید و خداوند برای هم ثروت هم برای شما و زندگی شما فلسفه و هدف تعریف کرده. گفت که هر رجل یکون له مال فیذیعه فیذهب، میتونه اموال ثروت داره، کارخونه، زمینای کشاورزی، دام، امکانات، اینا نمیدونم مراتع، رودخانه، اینا یک امکاناتی برای ثروت در اختیارشه، میتونه اینا رو ضایع بکنه، رها بکنه، ضایع بگذاره، درست اصلا وقت نذاره، مدیریت نکنه، پیگیری نکنه، فیذهب، همه از بین بره، مال خودش، به کسی دیگه هم صدمه نزده. فرمود هرگز چنین حقی نداری. احتفظ به مالک، وظیفه شرعی شما حفظ ثروته. حفظ ثروت نه یعنی گنج کردن ثروت برای خودت که فقط خودت مصرف، حفظ ثروت یعنی که امام صادق علیه السلام میفرمان در مکتب اسلام و تشیع هر نوع مدیریت یا وادادگی یا هر نوع کاری که باعث بشه جنگل، مراتع، رودخانه ها، دریاها، منابع زیرزمینی، معادن، دام، کارخانه، کارگاه، زمین کشاورزی، اینا ضایع بشه، یعنی چی؟ یعنی کار نکنی توش، تولید ثروت نکنی، معطل بذاری، یا کار بکنی ولی احمقانه مدیریت بشه، چون که آیه که بعد میفرمان همینه، علمی و با تجربه و با دقت درست مدیریت نکنی، فرمودن که نه فقط دنیاتون رو خراب کردید، به دینتون صدمه زدید. احتفظ به مالک، این فرمان شرعی و دینیه. اینجوریست که بگی این ثروت مال خودمه، دلم میخواد مدیریت میکنم، دلم نمیخواد نمیکنم، اصلا من میخوام کارخونم و زمین کشاورزیم و دامداریم بذارم تارنکه بود بزنم، اصلا من میخوام ثروت خودمه، دلم میخواد احمقانه مدیریت کنم، اصلا نمیخوام مدیریت کنم، اصلا همچی حقایی ندیدیم. امام صادق میفرمان نه فقط این حماقت اقتصادی، ضربه زدن به مال، بلکه شکستن کمر دینته. خیلی این حرفای مهمی آقا، یعنی اگر ما داریم سازندگی میکنیم یا به اسم سازندگی تشکیلاتی داریم یک جایی، حالا یا شخصی یا مردمی، دولتی یا تعاونی یا خصوصی، امام صادق میفرمان که اگر کسانی تنبلی کنن در مدیریت ثروت و تولید ثروت، به قدر کافی کار نکنن، یا کارشون مدیریتشون علمی و دقیق نباشه، متخصصانه نباشه، میدوه ولی چون عاقلانه و علمی نیست همش داره بمیره، ضرر میده، داره نابود میشه، میفرمان این فقط مشکل اقتصادی برای شما درست نکرده، این مشکل دینی و ایمانی برای شما درست میکنه اصلا، یعنی خلاف شرع انجام دادی. چرا؟ فرمودن فانه قوام و دینک، برای که اقتصاد، ثروت قوام دین شماست، یعنی جامعه فقیر، خانواده فقیر وابسته نمیتونه دینش درست حفظ کنه. این ارتباط دین و دنیا که میگن اقتصاد از دین جدا نیست، سیاست از دین جدا نیست، برای که سیاست یعنی قدرت، اقتصاد هم یعنی ثروت، دین یعنی مدیریت، هدایت. تفکیک اقتصاد یا سیاست از دین یعنی تفکیک قدرت و ثروت از اخلاق و عدالت، یعنی عقلانیت، تفکیک عقلانیت از زندگی دینی. این خیلی حرف مهمیه، هم در مورد ثروت شخصی. یک کسی پول داره میگه ما که احتیاج نداریم، حالا بذار زمین از بین بره، کارخونه هم از بین رفت رفت، ما که از درج داریم. فرمود این چنین حقی نداری، نمیتونی کار کنی، وقت نداری، حال نداری، باید بدی کسانی دیگه کار کنن. چنان که ما در شریعت داریم، روایات داریم، اگه کسانی زمین دارن مثلا 3 سالی زمین معطل باشه، روش کار نشه، دیگه تو اصلا مالکیتت مشکوکه. باید یا کار کنی، تولید ثروت کنی، یا اجاره بدی در اختیار کسانی دیگه که اونا بیان کار کنن. زمین نباید معطل بشه. ممکنه کسی بگه آقا زمین خودمه. باش. زمین خودته، زمین باید فلسفه‌ای داره، باید تولید ثروت کنه. باید ثروت به جریان بیفته، باید کار کنی. یا خودت یا بدی کسانی دیگه، یا مجانی یا اجاره، اینا بدی کار کنن. اینا خیلی حرفای مهمیه که ما فکر نکنیم تولید و سازندگی و کار یک بحث حتی اینا میگه کار و سازندگی هم لایک نیست، غیر دینی نیست. احتفظ به مالک، چه فرد، چه خانواده، چه مدیریت شهری، چه مدیریت کشوری، احتفظ به مالک یک فرمان شرعیه و عقلیه. ثروت رو حفظ کنید، نذارید اموال از بین برن، نگذار زمین راکد بمونه، نگذار معادن و منابع هدر برن، نگذار آب هدر بره، باد هدر بره، برق هدر بره، انرژی هدر بره. اینا خلاف شرعه، هم خلاف اقتصاد و دنیای شماست، میفهمد هم شکستن کمر دینتونه. برای اینکه فانه قوام دینک، مال ثروت قوام دین است. خیلی حرف مهمیه، یعنی خانواده و جامعه و ملتی که اقتصاد رو درست حفظ نکنه و مدیریت نکنه، دینش رو درست نمیتونه نگه داره. برای چی؟ برای که یک جامعه ای که افتاد تو خط وابستگی، فقر، وارداتش از صادراتش بیشتره، مصرفش از تولیدش بیشتره، وابستگی علمی اقتصادی به بیگانه و حتی به دشمن پیدا کرد، وقت چه اتفاقاتی کم کم توش میفته؟ یک با فقر و تورم و اینا کم کم چی میشه؟ تنبلی و فقر و تورم و مفخوری باب که بشه، انگل صفتی. اولا یه سری فعالیت های حرام اقتصادی رایج میشه، مثل رشوه، اختلاس، ربا، چون اینا همه مفخوریه. اینا بدون کار پول در آوردنه، از حلقوم دیگران کشیدن بیرون، حق بقیه رو خوردن، غصب، دروغ، خیانت، گرانفروشی، احتکار، اینا همه ضد تولید ثروته. همه اینا اصلا تمام اونچه که تو اقتصاد میگن حرام، هم برای که همش مفخوریه. اینایی که مفخوریه حرامه. سود اضافی، اصلا ما تو روایت داریم هر کس داره کار اقتصادی میکنه باید یک خدمتی به جامعه بکنه در ازای او پولش حلاله. تولید کننده تولید میکنه، تولید گوشت و دام و صنعت و کالا و اینا. تاجر تجارت چیکار میکنه؟ تاجر واقعی، نه دلال و مفخور. تاجر واقعی فاصله تولید کننده و مصرف کننده رو مسئولیتش به عهده میگیره، میگه من از تولید به مصرف میرسونم. این یک خدمتی، به شرطی که به همون اندازه که کار کردی بگیری بخوری، نه که 5 برابر تولید کننده این وسط واسطه و دلال بخوره. تولید کننده خودش داره کمرش میشکنه، این بیشتر. یا واردات کشور تو تجارت خارجی و واردات اجناس لوکس بیفایده غیر ضروری، در حالی که کشور مشکل ارزی داره، و شکستن کمر تولید داخلی، مصرف زده کردن جامعه و اینا. یکی هم چی میشه؟ کار بی ارزش که شد، مفخوری ارزش پیدا کرد، تمام اون چی که بدون زحمت پول میاره حرامه. البته کار فقط کار بازو نیست، کار بازو یدی هست، کار مدیریت هم کاره، کار کارشناسی و علمی هم کاره، ولی یه کاری بکنی و الا نون مفت نمیخوری. یا باید تولید علم کنی، تولید معنویت و اخلاق کنی تو جامعه، تولید ثروت کنی، تولید آگاهی، تولید تجربه، تولید آرامش، تولید چی؟ یک مهارتی، یک کاری، یک آگاهی، یک رشدی به جامعه باید بدی. علت ای که ربا حرامه یکیش همینه، نمیخوام بگم فقط اینا، یکیش همینه. یکی مفخوریه، بدون کار داری پول پول میاره، کمر طرف هم داری میشکنی. چقدر از تولید کننده های ما الان زیر بار اینجور چیزا داره کمرشون میشکنه. احتکار برای چی حرومه؟ برای که تو کار نمیکنی. جنس جامعه نیاز داره، تو هم داری نمیدی تا عرضه کمتر بشه، تقاضا بیشتر گرون بشه، بعد بدی. یعنی مفخوری، دروغ، قصب، کلاهبرداری، همه اینا حرامه. برای که ما تو یک مبنای شرعیه که باید کار کنید، این کار شما باید یک خدمتی یا یک کالایی به جامعه بده، یا علمی، یا عزت جامعه رو تأمین کنه، یا آگاهی به جامعه بده، یا نونش تأمین کنه، کشاورزیشه، صنعتشه، قطعات علمی بسازه تا کشور وابسته نباشه تو تحریم. بگن آقا این قطعه رو نمیدیم مگر اینکه فلانجا بگه غلط کردم. اینا دیگه هر کاری که برای جامعه عزت بیاره، رفاه بیاره، اخلاق بیاره، برادری بیاره، اینا او هنرش هم همینطوره. با فیلم و هنر و سینما و اینا میشه به یک جامعه روح برادری و دوستی و اخلاق و عدالت خواهی و روح مقاومت و حماسه و محبت و اینا رو تزریق کرد، رشد داد و تو جامعه گسترش داد. میشه با سینما و هنر و موسیقی اینا میشه درست خلاف شد، میشه فساد و لجن و ترس و پوچگرایی و شهوترانی و تنبلی و پوچگرایی و سیاهبینی و افسردگی به جامعه منتقل کرد، پرخاشگری، خشونت، اینا اون میشه هنر و سیاست حرام، جزء مکاسب محرمه میشه. این میشه سیاست و سینما، سینمای حرام، هنر حرام، موسیقی حرام، میشه سینما و موسیقی هنر حلال و واجب. هنر و سینمایی که در مسیر امر به معروفه، یعنی ارزش‌ها رو داره گسترش میده، میشه اسلامی. اون که منکرات رو گسترش میده میشه غیر اسلامی. اون که عدالت رو میگه اسلامی، اون که ظلم رو گسترش میده توجیه میکنه غیر اسلامی. اون هنر و سینمایی که خانواده رو تحکیم میکنه اسلامیه. اون که خانواده رو متلاشی میکنه، خیانت جنسی یاد میده، او غیر اسلامیه. این خیلی روشنه. تو صنعت، کشاورزی، اینا هر رشته علمی و عملی که به جامعه اسلامی عزت و عدالت و رشد و اخلاق و استقلال و اینا رو بده، اون رشته علمی یا عملی واجبه، شرعیه، عبادته. یعنی هم اقتصاد هم عبادت. ای که میفرماد امام صادق میفرماد مراقب اموال و ثروت هم خودت، خانوادت، هم جامعه، ثروت عمومی یک ملت باشید، درست مدیریت کنید، وقت بگذارید، کار کنید، رها نکنید، تنبلی نکنید، بیعقلی تو مدیریت به خرج ندید. برای اینکه فانه قوام الدین، دینتون به این تکیه داده. بعدم استناد میکنن به این آیه قرآن، ثم قرأ، امام صادق علیه السلام بعد این آیه رو خوندن که چی؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، ثروت هاتون رو دست آدمای احمد ندید. التي جعل الله لكم قياما، خداوند این ثروت رو مایه سرپا ایستادن یک ملت قرار داده. مدیریت های اقتصادی رو دست آدمای احمق ندید. این فرمان خداوند در قرآن. بعضی فکر کردن لا توتو سفها اموالکم یعنی مثلا یه خلوچلی کسی هست که روغن میزه رو سرش رو میدونم کلاش رو برمیدارن، پولی تو جیبی بهش ندید یا این مسئول خونه نباشه. خب این که همه میفهمن، این رو امام صادق اینجا این رو میخونه، میفرماد مراقب ثروت باشید. یک کسی نگه آقا دنیا رو ولش کن، آخرت فکر کن، نه اموال رو ولش کن. حفظ اموال عین آخرته، دنیا نیست. اگر هدف او اموال و ثروت چی باشه؟ رشد جامعه باشه. او کسی که داره سد میزنه، او کسی که داره آبها رو مهار میکنه، اونایی که دارن چیکار تو کوه میکنه معدن رو استخراج کنه به روش درست، او کسی که داره خانه میسازه برای مردم، او کسی که داره زمینای کشاورزی رو مدیریت میکنه، آفات کشاورزی رو مبارزه میکنه، اونه که داره با بیماری های دام مبارزه میکنه، دامداری رو تو کشور چی متعی کشور گوشت و مرغ و اینا مجبور نشه از خارج وارد کنه، اینا همه عبادته. امام صادق فرمود این قوام و دینه، اینا کار دینیه، خلافش بی دینیه. مفخوری و تنبلی و وادادگی و هی واردات واردات مصرف مصرف اسراف، اونا بیدینیه. اینا تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم، اینا عبادته. امام صادق میفرماد اینا دنیا نیست، آخرته. میفرماد اونی که خدا حرام کرده اینه که مدیریت اقتصاد خانواده یا جامعه رو دست مدیریت های احمق بسپوری که عقلانیت اقتصادی و تخصص علمی نداره. این خدا حرام کرده. اگه زمین کشاورزی یا دام رو یا یک منطقه‌ای رو صدها رو سپرد دست آدمایی که یا تنبلن مفخوره، باید بودوی نمیدوه، میخوابه، یا میدوه ولی بلد نیست، شعور اقتصادی نداره. این دو تا فعل حرامه، چون قرآن فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم. این منطقه اسلام، قرآن منطقه شیعه است. همینطور در بعضی روایت دیگه خودکار به من بگیم بعدم ازم بگیم اگه نه من بذارم تو جیبم، نه من دو تا علامت بزنم که بگم به شما. یک چیز جالب دیگه میگن ستون دین چیه؟ نماز. روایت میگه که ستون دین نمازه، بعد روایت داره میگه ستون نماز میدونین چیه؟ نان. چون اگه نون نخوری نمیتونی نماز بخوری. یعنی اقتصاد اینجا کاملا نگاه دینی و معنوی بهش میشه. یعنی اهل بیت میفرمان که تو اگه فکر کنی که فقط با ترویج دعوت به مذهب و موعظه و نماز و اینا یک جامعه دینی میشه اشتباه میکنی، چون اگر یه مردمی شدیم که ریش میذاریم عاشورا تا سوال لباس سیاه میپوشیم، خانما با حجابن، مثلا زیارت امام رضا هر سال کربلا، انگشتر عقیق همه تسبیح دستشون، سلام علیکم سبحکم الله مساکم، همه یاد گرفتیم یه حرفاره، بعد اقتصادمون اداراتمون تولیدمون درست کار نکنه، یعنی یه ملتی باشیم مذهبی نما ولی تنبل که همه از کار دره، مفخور، بی نظم. اینا که میگم هر کدومش ده ها و صد ها حدیثه، نظم، تلاش، فلان، دنبال سود آسان، فرار از عرق ریزی، انگل صفتی، آویزون شدن از هم دیگه، تو معامله سخت گرفتن بر یک دیگر. دیدید مثلا بعضی آب و چایی با هم تعارف میکنیم خیلی، و تو معامله 20 میلیون 20 میلیون 100 میلیون کلا هم دیگر برمید، تو معامله تعارف نمیکنم با هم. ولی مثلا تو نونوایی میری پول 10 تومن پول نونوایی کمه، آقا تو رو به قرآن حلال کن، تو رو به جدت حلال کن، ما رو حلال کردی آقا، آقا حلال کردی، آقا بله حلال کردی، برای مثلا 100 تومن ادا اصول مذهبی. بعد همین میره توی بنگاه معاملاتی یک معامله میخواد بکنه سر ماشین خونه زمین، 5 میلیون کلا طرف برمی داره، ته دل خوشحاله، جشن میگیره، معامله شیرین بود. تو سر 100 تومن اونجا حلال بودی میتونی 5 میلیون 10 میلیون اونجا کلا برمی داری، اسمش هم معامله شرعی شیرین قانونی. اینا تو روایت ما خیلی بهش برخورد. مثلا میگن نگاه نکنید، میخواید بفهمید یک فرد یک جامعه متدینه، امام علیه السلام فرمودن نگاه نکنید که موقع نماز میان همه نماز مسجد و اینا، به سجده و رکوعشون نگاه نکنید، بسا عادت کردن نمیتونن ترک کنن. اینا اگه یک بار نماز نخونن وحشت میکنن، برای خدا نیست، عادته، تو محیط تو خانواده نمیتونه دیگه نماز نخونه، اصلا ممکنه خودش وحشت کنه. فرمودن از کجا بفهمیم یک مردم متدینن؟ فرمودن ببینید تو معامله تو بازار چقدر کلاه همو برمیدارن و چقدر دروغ میگن، اونجا بفهمید دین دارن. مذهبی بودن مردم رو امام علیه السلام میفرمان، اهل بیت میگن مذهبی بودن مردم رو با انگشتر عقیق و ریش و نماز و حرم و امام رضا و کربلا و اینا نفهمید، اینا دلیل کافی نیست. ببینید امانت دارن یا نه، ببینید تو معامله اقتصادی کلاه طرف ور میدارن یا نه. یک جایی دیدم فرمودن ببینید که همونجور که وقتی یک جنسی میخوان بخرن چقدر مواظبت میکنن درست باشه کلاه سرشون نره، ببینید موقع فروختن هم همینقدر حساسن، اونا متدینن. ما مثلا ماشین یا خونه میخوایم بخریم همه جاش ورانداز میکنیم یک عیب کوچیک نداشته باشه، ولی وقتی میخوایم بفروشیم میخوای بنداز بره، عیباش هم میپوشونیم نمیگیم. امام فرمودن اون متدین آدم دیندار اون وقت بشناسین که وقتی میخواد یک جنسی رو بفروشه، خونه، ماشین، ملک، همونقدر حساس باشه رو عیباش که موقعی که داره میخره و به خریدار بگه این عیبا رو داره. فرمود اینجا بفهم دین دارن یک مردم یا دین ندارن. ببینید ما مذهب رو اینا چجور میفرمان که از صلات عمود دین کن، خیلی خوب، نماز ستون دینتونه، پیامبر فرموده. باز از پیامبر روایت میشه که لولا الخبز ما سلینا، اگر نان نبود، نان نباشد، ما نماز نمیتونیم بخونیم. لذا اگر کسایی تلاش اقتصادی کنن برای که تولید اقتصاد، تولید کشاورزی، دامداری، صنعت، مهار آبها، چی اینا بره والا توی یک جامعه، اینا دارن به گسترش نماز کمک میکنن. اگر هدفشون خداست، مثل نمازه کار. برای که اکثر ماها آدم ها، اکثر من اونجوریم، یه اقلیت هم که فقیر هم که بشن گناه نمیکنن، میلیاردر هم که بشن باز گناه نمیکنن، ما کم هم. ماها اکثر غریب به اتفاقمون پول و شهرت و قدرتمون کم و زیاد که میشه، دینمون هم کم و زیاد میشه. حالا آدم ها متفاوتن. تو یک روایت دیدم بعضیاتون مصلحتتون اینه که فقیر نشید، چون بعضی هستن وقتی مرفهن دیندارن فقیر که میشن دیگه همه چی رو بل میکنن. بعضیاتون فرمودن برعکسی، وقتی که زندگی یک کمی با مشکل اینا دارن دیندارن، همینا وقتی ثروتمند میشن میبینید بی دین میشن، نماز و دین و حجاب و همه رو میذاره کنار، طبقه عوض میکنه میزنه با او در. میگم شما نمیدونید اصلا مصلحتتون واقعا رفاه یا فقره، چون اصل مصلحتی که چجوری از یه عالم وارد عالم بعد میشه، اینا که میگذره. خب این دوتا حدیث پیغمبر رو بزنیم کنار هم، یکی میفهمد از صلات عمود و دینکم، نماز ستون دینتونه، یعنی دین بدون نماز دین نیست. خب بعد میفرماد که لولا الخبز ما سلینا، اگر خبز نان نباشه تو جامعه نماز به خطر میفته، دین به خطر میفته. یعنی چی؟ یعنی اونایی که دارن تصمیم میگیرن برای واردات، صادرات، تجارت، بازارها، در واقع برای دین مردم هم دارن تصمیم میگیرن. اونایی که تو تولید ثروت، دامداری، کشاورزی، صنعت، هر قانونی و مدیریتی تو بانک ها، تو ادارات دولتی و اونور که باعث بشه تولید کننده شکست بخوره، این مستقیم تیر زده تو قلب دین، یعنی نماز را هدف گرفته. طبقی رو درسته نه؟ یعنی یک عده جوان را میفتن تولید کشاورزی، تولید صنعتی، کارخونه بزنن، جلو یک وارداتی رو بگیرن، دامداری، مرغ، ماهی، گوسفند، چی، یا زمینایی رو آباد کنن، یا یک قطعاتی رو تو حوزه صنایع بسازن که اینا ما وابسته شدیم به غرب. خب ما چرا هواپیمای مسافربری برای چی ما نتونیم خودمون بسازیم؟ این میشه یک واجب کفایی الان، یعنی حتی واجب عینیه. میدونی واجب کفایی تا قبل از کفایت واجب عینیه، یعنی بر همه واجبه. هر جا که عزت ما در خطره، امنیت ملت در خطره، اونجا واجب شرعیه که یک عده‌ای برای متخصصانه و دقیق کار کنن تا اون رخنه رو بپوشونن. این میشه عبادت. بنابراین هر قانون و مدیریتی که تولید کننده رو توی کشور مأیوس کنه یا ورشکستش کنه، این خیانت مستقیم نه به فقط به مال و اقتصاد کشور، خیانت به نماز. برای که پیامبر فرمود بالخبز سلیتو، با نان، نان بخورید میتونید نماز بخونید. بالخبز سمتون، نان نباشه روزه نمیتونید بگیرید. بالخبزه حججتم بیت ربکم، با نانه که میتونی بری حج بر. اگه این اقتصادتو تامین نکنی تو نمیتونی بری حج، نه رمق داری نماز بخونی نه روزه بگیری. لذا جوامعی که فقیر و مفلوکن دیگه فرصتی که شما بری بشینی باش موعظه کنی، آقا اخلاق، تقوا، عدالت، زیارت، توجه خدا، آخرت، اینا اصلا گوش نمیکنه اصلا به حرفت. خود شما وقتی که خیلی گشنه این، تشنه این، تو بیابون گیر کردی یا مشکل درد، یک جای درد میگیره، دکتر نیست، دندون درد شدید داری، اینا حوصله موعظه شنیدن داری؟ دندونت ورم کرده، عفونت کرده، داره درد میکشه، دیشب نتونستی بخوابی، پات شکسته کسی نیست، یک درد درمانش بزنه. حالا بیان بهترین حرفا رو به شما بزن، اصلا گوش میکنی؟ میگه بابا برو دنبال کارت. اغلب ما ها اینجوری می، البته هستن یک کسایی که در بدترین شرایط و بهترین شرایط اینا روحشون از جسمشون قوی تره، ولی اونا چند نفرن؟ کیان اونا؟ اکثر بشریت ماها اینجوری نیستیم. ما تو شرایط مختلف تصمیمای مختلف میگیریم، به حسب شرایط توجیه هم میکنیم. الان سر همین یارانه ها دیدین ملت شریف ایران دوباره حماسه آفرید، 70 و چند میلیون دست خودشون هم نیست، ما حماسه میآفرینیم همجوری عادت کرد. یعنی رسما 2/3 ملت دروغ گفتن. 2/3 ملت رسما دروغ گفتن. اینا گفتن آقا درآمدتون مثلا چقدر، اینقدر هم 2/3 ملت دروغ گفتن، نه اینقدر نیست. بالا ما خیلی بدبخت. طرف گفت که بابام یک جوری فرم یارانه ها رو پر کرده، چند روز پیشه که امروز صبح از صلیب سرخ و هلال احمر و اینا کمک مردمی رسید به خونه ما، کمک آوردن در خونه ما. خب اینجوریه دیگه. حالا البته علتش چیه من کار ندارم، اما ممکنه بگن آقا ما به شما اعتماد نداریم، نمیدونم، یا بگه که آقا اوچتا اونجا دارن اونقدر میلیارد خوردن، حالا تا نوبت به ما رسید ما باید انصراف بدیم. از این حرفا ممکنه گفته بشه، همش هم جواب داره، ولی بالاخره اینجوریه. ما فیلم رانندگی چند خیابون ما را ایران رو گرفتن گذاشتن تو اینترنت، نمیدونم دیدین یا نه، شده یکی از کمدی ترین فیلم های جهان. یعنی ملت های دنیا میشه این نگاه میکنن، قش قش میخندن، فکر میکنن که ما اونجا با برنامه داریم آرتیست بازی میکنیم. جدی ها فیلم گذاشتن، مردم دارن زیر اینا هی چیز مینویسن، کامنت میذارن که چی ملت با مزه اینا، چقدر جالب اینا. مثلا اتوبوس داره میاد از بالای ماشین میخواد رد شه، یک موتور باز در همون حال از زیر ماشین میخواد رد شه، اصلا چهارراه نشون میده اینا وحشتناکه واقعا. ما خودمون این کارا رو وقتی تو ماشین نمیفهمیم، از بیرون کسی فیلم ور میذاره نشونمون میده، بعد میبینیم بقیه دارن میخندن، آدم نگاه میکنه. ضعفای ملت خودمون رو باید بفهمیم، چه ضعفای اصلاح کنیم خودمون. واقعا نقاط قوتی هم داریم که تو دنیا تکه، هیچ ملتی نداره واقعا. یعنی از یک جهاتی ملت ما نمرش 20، از یک جهات تجدیده. اینا رو باید شناخت. تو روایت ما توی قضیه زیاد داریم. خب اینم یکی روایت که ارتباط این دو تا مسئله رو با هم فهم. این معنیش نیست که اقتصاد زیر بناس ها، این تعبیر پیامبر که میفرمان که بالخبز صمتم و صلیتم، شما با نان که نماز روزه، معنیش نیست که اقتصاد زیر بناست، هر جا شکم پره دینم هست، هر جا نباشه نیست. معنیش این نیست. معنیش چون برخلاف ای، برخلاف این دیدگاه یه عالمه آیه و حدیث داریم. اصلا این تقوای اقتصادی، روزه اصلا برای چی ما واجب شده؟ روزه واجب میشه برای که همین رو بگه که شما دینتون، اراده شما از بر شکم و غریزه شما میچربه. تنها موجودی که میتونه روزه بگیره انسانه، هیچ موجود غیر از انسان نمیتونه روزه بگیره. انسانایی که روزه میگیرن، هر موجودی که نتونه روزه بگیره با حیوانات مساویه، چون تمام حیوانات وقتی گشنه و تشنه میشن محال خودشون رو کنترل کنه، کنترل نمیکنه. انسان میتونه کنترل کنه، میتونه آب بخوره، غذا بخوره، نخوره. اصلا میدونید شریعت واجب و حرام مرز انسان و حیوانه. حیوانات واجب و حرام ندارن. حیوانات شما نمیتونی عمل یک حیوان رو اخلاقی که حتی او تو گله میبینی مثلا یک حیوانی و حیوان دیگه لگد میزنه غذای او رو برمیداره، بگی تو نمیتونی بگی این حیوان بد بی اخلاق بی تقوا. یا یک حیوان وایستاده آروم آروم میره و سرش پایین، نمیدونی یه حیوان متواضع چقدر. اصلا اینا تا اخلاق نمیفهمی چیه، حقوق و اخلاق اونا چیه؟ اونا طبق غریزه عمل میکنن، هدایت غریزی دارن. لذا حیوانات واجب و حرام ندارن. حیوان حجاب نداره، حجاب بر حیوانات واجب نیست. حلال حرام نداره، واجب و حرام نداره. انسانه که واجب مستحب حرام مکروه فلان شریعت نم حجاب نماز روزه اینا، انسانه. تقوا در مورد انسان فقط معنا داره. یعنی این احکام شرع و تقوا مرز انسان و حیوانه. انسان‌ها رو از حیوانات جدا، انسانایی که اهل شریعت نیستن حیوانن، مثل حیوانات. انسانی که روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، خمس نمیده، انفاق نمیکنه، جلوی شهوتش نمیگیره، جلوی شکمش نمیگیره، نه این عملا با حیوانات دیگه هیچ تفاوتی به لحاظ وجودی دیگه نداره. تفاوتش فقط تو فیزیولوژی و بیولوژی و بعضی خصوصیت جسمانیه، و الا به لحاظ ذاتی این اوناست. گاهی بدتر از اون دیگه. قرآن میگه اولئک کل انعام بله هم ازل اینا مثل همون حیوانات هم. بلکه صد شرف برای حیوان، چون حیوان امکان بالا فراتر از خود بودن رو نداره، ولی انسان داره. پس دینی که این حرفا رو میزنه میگه تقوا، کرامت، اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا یعنی چی؟ یعنی خلاف فشار غریزت عمل کن، اینو خودت مدیریت کن، کنترل کن. ما نمیتونیم که مثلا بنده وقتی عصبانی میشم تا یه حدی میتونم جلو خودم، بعد دیگه نمیتونم واقعا. از اون لحظه به بعد ما دیگه با یک حیوانی که پنجول میکشه و دندون میکنه و لگد میزنه دیگه فرق نداریم ذاتا، ما دیگه فرق با اون نداریم. یا شکم یا شهوت، حیوانات به محض که شهوتی میشن باید اقدام کنن. انسان تنها موجودیه که میگه فرشته هم که شهوتی نمیشه، انسانی وسط تنها موجودیه که شهوتی میشه، ولی میتونه خودشو مهار کنه، مدیریت کنه شهوتش. حیوانات شهوتی میشن نمیتونن مدیریت کنن، تقوای جنسی نداره، تقوای شکمی نداره. خب دینی که هی داره از تقوا و این حرفا صحبت میکنه، این دین نمیتونه بگه اقتصاد زیر بنا، شکمتون مهمتر از ایمانتونه، اینو نمیگه. اما داره توجه میده. یه وقت تو ذهنتون اقتصاد رو از دین جدا نکنی، یه وقت فکر نکنه که دین یعنی نماز روزه و اینا فقط. روایت دیدم میگه بعضی گناهان شما جز با کار و عرق ریختن بخشیده و پاک نخواهد شد. خیلی چیز عجیبیه. گناهایی هست میفرماد که خیلی گناه با استغفار پاک میشه، با توبه، با کفاره اینا. یه گناهایی هست که میفرماد هر چه استغفار و توبه کنید پاک نمیشه، باید بری کار کنی، عرق بریزی، باید بری حمالی کنی، باید بری زیر آفتاب بدون. بعضی گناه ها فقط با کار پاک میشه. بعضی مقامات رو تو روایت میگه بعضی از مقامات بالای معنوی رو فقط با کار میدن، تولید، کار، عرق ریختن تو کارخونه، تو مزرعه، تو کشاورزی، تو آزمایشگاه، فقط با کار یا تو جبهه جهاد. یکی از کسایی که وعده قطعی دادن جهنم رو، تهدید قطعی کردن برای جهنمش، دو سه گروهی که جزو دو سه گروه از اینایی که حتما جهنمی ان تو روایت گفتن، حتی اگر آدم مذهبی باشن، یک عده فهمودن که بیکارن، بیکار جهنمیه. البته یه وقت هستی کسی دنبال کاره، کار گیرش نمیاد، اون که هیچی، باید کمک کرد کار برش ساخت. اما یه کسایی که دنبال کارهای راحت سرپایی هن، کار سخت نمیکنن، بیکارن، کار آسون فقط دوست دارن بکنن، یا مفخوری. تو روایت ما گفتن اینا قطعا جهنمی هن، حتی اگه اهل نماز روزه باشه. یک دست راجع به کاره و اهمیت کار. اولا قرآن میفرماد هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما رو از زمین ساخت، ایجاد کرد، یعنی از خاک. تمام عناصری که تو خاکه تو بدن ما هست دیگه، درسته؟ همش هست دیگه. این بدن از خاکه، بعدم به خاک برمیگرده. خداوند در قرآن فرمود الله شما را از زمین ایجاد کرد، بدن شما رو از زمین آفرید، از زمین خاک. بعد بلا فاصله بعدش میگه اهمیت کار و آبادی، و استعمرکم فیها، به شما قدرت آباد کردن زمین را داد و از شما آباد کردن زمین را خواست. استعمرکم، استعمار یعنی آباد کردن. این استعمارگره هم که اسم خودش نمیشتن استعمارگر، ادعاشون این بود که شماها بدبختی، ما میخوایم آبادتون کنیم. مثل که الان با شعار حقوق بشر و دموکراسی اینا میان اشغال میکنن، غارت میکنن. بلا کلمه استعمار کلمه بدی نیست، کلمه خوبیه. استعمار یعنی آبادسازی. خداوند میفرماد شما را از زمین آفریدیم و به شما مأموریت دادیم، به شما امکان دادیم و از شما خواستیم که زمین رو استعمار کنید، آبادش کنید. توسعه یعنی آباد، استعمار یعنی توسعه، پیشرفت، آبادی. یعنی چی؟ یعنی هیچ تا میتونید آب و هوا و زمین و همه منابع و معادن و انرژی های که تو زمینه اینا همه رو در مسیر تولید و کار به کار بندازید. اصلا توی یک روایات زمان حضرت آخر الزمان، یکی از وعده هایی که دادن روایت اینه که هیچ نقطه از زمین خرابه و غیر آباد نخواهد بود، هیچ زمینی غیر سبز نخواهد بود، یعنی تمام زمین آباد میشه. یکی از مطالبات و اهداف توسعه اسلامیه که زمان حضرت در سراسر جهان ایجاد میشه، ولی الان ما باید هر جا که میتونیم این کارو بکنیم. این معنی این آیه یعنی این که تمام ایران باید سرسبز باشه، یعنیش اینه. یا اونجایی که آب و اینا امکانش هست سرسبز، اونجایی که نیست یک مهارت و صنایعی مناسب همون آب و هوا، یعنی همه جا باید یعنی کل ایران باید کارخانه و کارگاه عظیم باشه، یعنی کل کشور اسلامی، در حالی که نیست. برای چه کشور اسلامی وابسته اقتصادهای درجه دو فقط اینا، اونا که نفت دارن نفت خام میدن پاساژ میسازن و جنس میارن توش، برج میسازن، اونا هم اونا براشون میان میسازن، اینا که هنری ندارن که. این خلاف این فرمان قرآنه. اصلا قرآن میفرماد جعل النهار نشورا، خداوند شب رو گذاشت برای آرامش، روز رو گذاشت برای نشور. نشور یعنی منتشر شدن در تمام زمین، یعنی کار، تلاش، جنب و جوش. یعنی اصلا فلسفه این روز، یکی از فلسفه هایی که روز میشه اینه که کار کنی. طبق نظر قرآن معنی نداره کسی روز نشسته باشه یک گوشه مشغول بخور و بخواب باشه، مگر مسن باشه یا مریض باشه یا کودک باشه یا دنبال کار کارگیر نیامده، او هم حق نداره، یکی که حق نداره بشینه، کاری باید کرد. من رحمته جعل لکم اللیل و النهار، این علامت رحمت خداست به شما که شب و روز رو قرار داد. لتسکنوا فیه، تا هم آرامش داشته باشید، استراحت کنید، دوباره تجدید قوا کنید. میدونی خواب شبانه، یعنی خواب اگه نباشه بدن به مدت کوتاهی متلاشی میشه، نمیری اصلا. یک بدن استراحت کنه، اعصاب استراحت کنه، یک کمی روح از بدن فاصله میگیره، بدن به حال نیمه مرگ در میاد، دوباره تجدید حیات و تجدید قوا میکنه تا دوباره فعال شه. اگه نذارن آدم بخوابه، چند روز نذارن آدم بخوابه، میمیره آدم. یعنی بدن نمیتونه بدون خواب. قرآن میفرماد از رحمت خداست که شب و روز گذاشت، و یکی از فواید این شب و روز شدن، این شب و روز شدن برای آبها، زمین، خشکی، حیوانات، اقیانوس‌ها، چیچی، این همه آثاری داره برای انسان، هم برای روحش هم برای بدنش یه آثاری داره. بعد فرمود از جمله این اهداف اینه، لتسکنوا فی، هم آرامش داشته باشید، و لتبتغوا من فضله، و هم بدوید، عرق بریزید دنبال فضل الهی و نعمت خدا. یعنی نعمت رزقتون با ماست، اما این رزق باید بدوید. اگر ما رزق نداده بودیم، قرآن میگه زمین رو شب و روز بدوی بهش نمیریز، چیزی نیست بخوریم. یعنی همین هوا نباشه که تو شش ما بره، آبی نباشه که ما بخوایم سیراب بشیم، میوه‌ای نباشه، غذایی نباشه، امکان تولید این اصلا نباشه، خب هرچی تو میخوای بدو هست.